بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در فصل دهم راجع به یکی دیگر از مقولات عرضیه یعنی کیف بحث میکنن. این بحث را اگر دوستان بخوام در اسفار پیگیری کنن در جلد چهارم از صفحه 58 تا صفحه 188 بحث کیف ادامه دارد. علامه طباطبایی هم در نهایه خیلی مفصل تر از این که اینجا آورده بحث کرده و در ضمنش مباحث خوبی هم مطرح شده مثل بحث اراده انسان و امثال اینها، ولی در اینجا بسیار فهرستوار و به نحو خلاصه تر شده. علامه ابتدا معنای کیف و تعریف کیف رو که از سوی حکما ارائه شده مطرح میکنه و بعد تقسیم اولیه کیف به چهار قسم رو ارائه میکنه. در ارتباط با تعریف کیف، کیف رو اینجوری تعریف کردن، گفتن کیف عرضیه که لا یعبدال قسمتا و نسبتا لذاته، یعنی کیف عرض اولا وقتی میگیم عرض طبیعتا دیگه جوهر خارج خواهد شد، جوهر نیست عرض، حالا که عرضه لا یقبل الحسمت لذاته با این غیر کم خارج میشه، چون کم اونیه که قبول قسمت میکند لذاته، قبول قسمت لذاته میکنه. کیف اینجور نیست، کیف ذاتا قسمت پذیر نیست، بله به حسب کمی که بر او عارض میشود قسمت میپذیره، همچه به حسب کمی که عارض میشه مساوات و لا مساوات داره، نهایت و لا نهایت داره و همینجور تعداد کیف و مقدار کیف، زمان کیف و امثال اینا اگر مطرح باشه به لحاظ کمش هست نه به لحاظ ذات کیف. کیف ذاتاً قبول قسمت نمی کنه پس کم نیستش، کم رو خارج کرده. در قسمت بعدی تعریف می‌فرماد که ذاتاً درش نسبت وجود نداره، قبول نسبت به حسب ذات نمی‌کنه. با این غیر هفت مقوله دیگر که در فصل بعد مطرح خواهیم کرد و بهش میگیم مقولات نسبیه، اونا خارج میشه، چون در تمام هفت مقوله دیگر محتوای نسبت توش نهفته شده. الان میرسیم و اونجا میبینیم مثلا عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شیء متمکن با مکان، یک نوع نسبت توش مطرح هستش، نسبت متمکن با مکان، نسبت شیء با زمان، نسبت شیء با چیزی که او رو احاطه میکنه و بحثایی رو که در ادامه داریم. اون هفت مقوله بعدی همشون توش مفهوم نسبت اخذ شده، تو ذاتش نسبت نهفته شده، ولی کیف اینجوری نیستش، کیف توش و در ذاتش و در هویتش نسبت اخذ نشده. پس عرضی که نه قسمت پذیر است ذاتن و نه مشتمل بر نسبت هستش به حسب ذات، ما بچنین عرضی میگیم کیف. حالا ما افسانش میگیم، مثالهاش هم به تدریج روشن خواهد شد. ولی اگه دقت کرده باشیم الان در تعریف کیف ما در واقع چیزی راجع به هویت کیف و ماهیت و حقیقت کیف نگفتیم، ما به دو غیر عدمی کیف رو معنا کردیم، یکی که قبول قسمت نمی کنه و دیگر اینکه قبول نسبت نمی کنه. سرش اینه که در واقع نتونستیم بین اقسام مختلف کیف اونی که واقعا هویت اثباتی و ایجابیش رو تشکیل میده اون رو اتخاذ بکنیم و به عنوان تعریف مطرح بکنیم، برای اینکه کاملا ممتاز بشه از بقیه چیزها قیود عدمی رو توش مطرح کردیم که یک نوع معرفی نسبی صورت بگیره و امتیاز کامل از بقیه چیزها پیدا بکنه. این راجع به تعریف کیف هست. رضا علامه اینجوری میفهمن الفصل العاشر فی الکیف و هو عرضان، در نهایه تک تک این فقرات رو توضیح داده. مثلا فرموده که عرض وقتی هست یعنی واجب الوجود نیست، جوهر نیست، حالا ادامه بده وجود نیست، بقیه چیزا نیست، واقعا عرضان. البته خود عرض هم داره از کیفیت تحققش در واقع گزارش میکنه، تبیین ماهوی از کیف نیست. بذار ما گفتیم عرض مقوله نسبت که عرض چیه؟ مقوله ثانیه فلسفیه، مقولات عرضیه ازش از چگونگی وجودشون خبر میده. و آقا عرضان لا یقبل القسمه، اون قید لذاتی که در آخر تعریف اومده هم مال القسمت هستش و هم النسبه، یعنی لا یقبل القسمت لذاته، برخلاف کم که ذاتن قسمت پذیره، ولی این نه، ذاتن قسمت پذیر نیست. ذاتن قسمت پذیر نیست یعنی چی؟ یعنی به حسب کمش قسمت میپذیره، کمی که بر او وارد میشه. ولن نسبت لذاته، ولن نسبت لذاته، همچنین کیف ذاتن نسبت پذیر نیست، برخلاف مقولات نسبیهی که ما با عنوان هفت مقوله داریم در فصل بعد بحث میکنیم. در تمام اونها مفهوم نسبت نهفته شده، ولی توی کیف مفهوم نسبت، یعنی مقایسه با چیزی نسبت سنجی وجود نداره. لن نسبت لذاته به حسب ذات نسبت نداره، ممکنه به حسب خارج از ذات نسبت هایی درباره او مطرح بشه، ولی به حسب ذات نسبت توش نیست. لن نسبت لذاته. این تعریف عرض کیف. تقسیم مهمی رو که راجب کیف مطرح میکنن و الله میفرماید این تقسیم اولیه راجب کیفه، تقسیم کیف هست به چهار قسم. البته این تقسیم به حسب استقراض، ممکنه بیش از این هم پیدا بشه. ما الان با این چهار قسم روبرو هستیم. و یه نکته مهم دیگری که راجب این تقسیم هست اینه که این تقسیم به ملاک های متعدد صورت گرفته، یعنی اگر یه مقدار بررسی و تأمل بشه باید بگیم خیلی فنی نیست اینجور تقسیم کردن، چون یه بار الان کیف تقسیم میشه به لحاظ معروضهاش، یه بار تقسیم میشه به لحاظ خصوصیت‌های درونیش، و همه رو که نمیشه به عنوان اقسام در یک تقسیم مطرح کرد. لذا ممکن استش که بعضی اوقات برخی از این اقسام با هم دیگر تداخل بکنن، در حالی که اقسام نباید با هم تداخل بکنن. سرش اینه که این یک تقسیم حقیقی نیستش، فقط برای معرفی اقسام متعدد و گوناگونی که در کیف هستش مطرح شده. و ریزیکاری هایی در این قسمت هست که را گفت تقسیم اولیه بحث های ریستری در این قسمت وجود داره که میتونه مطرحی، ولی معمولا در کتاب های فلسفی برای اینکه گونه های متعدد کیف رو مطرح بکنن میگن کیف این چهار گونه رو داره. اولین قسم از اقسام کیف که به لحاظ معروضش اقسام شکل گرفته کیفیت های نفسانی هست. کیفیت های نفسانی عبارت است از اعراض کیفی که بر نفس آدمی بنشینه، یعنی مجموعه اعراضی رو که نفس میپذیره به اونا میگیم کیفیات نفسانیه. این اعراض که میگم این کیفیاتی رو که نفس بپذیره بهش میگیم کیفیات نفسانی. حالا معلومه چرا بهش میگیم کیفیات نفسانی، به لحاظ معروضش این حرف رو زدیم. مثل چی؟ مثل ترس، مثل شجاعت، مثل عفت، مثل حکمت، همه اینها، یعنی اکثر امور اخلاقی رو که همه امور اخلاقی جزء کیفیت‌های نفسانی هستن. خوف، رجا، امن، تمام اینها کیفیت نفسانی هستن. خب حالا کیفیت نفسانی هستن، یه تقسیمی راجع به این کیفیت نفسانی مطرح شده در نهایه و در کتاب‌های دیگه مطرح شده، و اون اینکه کیفیت نفسانی دو حالت داره، یا رسوخ در نفس نکرده که تعبیر میکنن به حال، یا اینکه رسوخ در نفس کرده بهش میگن ملکه. یه تقسیم مهمی است که راجع به کیفیت های نفسانی مطرح شده. این قسم اول بذار الله اینجوری میفرمان و قد قسموه و حکما تقسیم کردن کیف را بالقسمت الاولیه، حرف کردم حرف های راجع به این قسمت اولیه میشه مطرح کرد، الا اربعت اقسام، و این تقسیم هم استقرائیه نه به حسب نفی و اثبات و حصر عقلی باشه. احدها الکیفیات نفسانی، این تقسیم به لحاظ معروضشه، به لحاظ موضوعشه، چون کیف یک عرضه، عرض موضوع میخواد، موضوعی که در اینجا مطرحه به لحاظ یعنی موضوعی که در اینجا مطرحه چون نفسه، لذا گفتیم یک شاخه از کیفیت ها کیفیت های نفسانی باشن. احدها الکیفیات نفسانیه کل علم و الاراده و الجبن و شجاعه و الیأس و رجا و تمام مفاهیمی که در علم اخلاق مطرح هستش که روی نفس می نشینه، در مباحث اخلاقی میگم اون که مربوط به خلق و خویه، نه اینکه حالا در یک کتاب اخلاقی مثلا تذکر بدن که نسبت به بزرگترهاتون فرض کنید دارید هر کدوم احترام بذارید، این منظور نیست، این یه چیز فعل بدنه، بله اگه ریشه داشته باشه در امر ذاتی یعنی تواضع، خب اون باز برمیگرده به کیفیت‌های نفسانی، بروزهای جسمانی خلقیات مد نظر ما نیست، اونی روی که در واقع روی نفس می نشینه. لذا در باب تقوا گفته میشه که تقوا حقیقتا صفت نفسه، صفت قلبه، واقعا این تقوا اون امریست که در قلب و جان انسان نهفته شده، بله بروزهای ظاهری در بدن هم دارد، همه یه خلقیات همینجوری هست. صور نفسانی فقط بخش علم میشه، صور نفسانی که در باب وجود ذهنی مطرح هستش اون کیف نفسانی هستش، یعنی کیف همین جزء کیفیت‌های نفسانی هست، یکی از اون کیف نفسانی کمی علم باشه، پس این علمی که اینجا مطرحه همون صور در واقع ذهنی هستش که عارض بر نفس میشه. کل علم و اراده، اراده میکنه طرف، جبن، ترس، شجاعت، یأس، رجا همشون هم میگن. اگر این حالات زودگذر باشه، رسوخ در نفس نکرده باشه، ریشه در نفس نداشته باشه، بهش میگن حال. اما اگر ریشه در نفس دوانده باشه، بهش میگن ملکه. خب بحثای مهمی رو علمای اخلاق در این ارتباط راجع به ملکات و فرقیات و حالات اونا توضیح میدن. آره، یعنی در واقع الان رجا یعنی وضعیت امید، درسته؟ تو دل مفهوم امید نهفته نیست نسبت با چیزی، ربطی به این نداره، بله هر عرضی بالاخره منتسب به موضوعش هست، اما این نسبت تو ذات و هویت و ماهیت کیفیت ها نهفته نیست، برخلاف عین، اصلا عین یعنی نسبت متمکن به مکان، یعنی غیر از این معنا نداره، یا هیئتی که از نسبت متمکن به مکان حاصل میشه. ولی در جبن، جبن ترس، توی محتوای جبن هیچ مفهوم نسبتی نهفته نیست. بله خارج از ذات جبن وقتی قشنگ فهمیدیم میگیم مثلا ترس از چی، توجه کردید؟ ممکنه یک اضافه ها و نسبت هایی به چیزهای مختلف پیدا بکنه، اما تو هویت خود جبن نهفته نیست.
همین ارتباط با نفس و روح
نه اینجوری باشه با تمام اعراض دیگه بشن نسبی، چون هر اعراضی بالاخره یک انتصابی به موضوع داره، اون بحث رو هویت و محتوای خود کیف خود اون اعراض هستش که آیا توش نسبت هست یا نیست. قسم دوم از کیفیاتی که اینجا مطرح شده که این قسم هم به لحاظ معروض و موضوع هست، کیفیات مختص به کمیاته، یعنی کیفیت هایی که عارض بر کمیت ها میشن و این یک قسم از عرض در عرضه، یعنی اولا و به ذات موضوعش یک عرضه و در مرحله بعدی روی جوهر می نشینه، روی موضوعی که جوهر باشه می نشینه. خب ما بسیاری از کیفیات داریم که اینها روی کمیات قرار می گیرن و عارض بر اونها می شن، به اینها گفتن کیفیات مختص به کمیات. مثل چی؟ مثل انحنا و استقامت، یعنی منحنی بودن و مستقیم بودن. این انحنا و استقامت خودش کیفه، یعنی ذاتن قسمت نمیپذیره، ذاتن نسبت هم نمیپذیره، از چگونگی شی حکایت میکنه، که در لغت یعنی چگونگی دیگه، از چگونگی شی حکایت میکنه. اما این انحنا یا استقامت عارض بر کم میشه، اون کم چیه؟ یا خط یا سطحه. یک خط ممکنه مستقیم باشه، ممکنه منحنی باشه. پس ببینید این خط میگیم چگونگی این خط چیه؟ میگیم انحناست. چگونگی اون خط چجوریه؟ میگیم مستقیمه. پس استقامت و انحنا دو تا کیفیه که عارض بر خط یعنی کم شده، اینا رو میگن کیفیات مختص به کمیات یا بر سطح عارض میشه. کیفیات مختص به کمیات الان استقامت یعنی صاف بودن، انحنا یعنی کج بودن، کج بودن و صاف بودن روی در واقع سطح یا خط مینشه. مثال دیگه ای که راجع به کیفیات مختص به کمیات داره میشه شکله، یا به تعبیر خودمون شکله. شکل یا شکل یک کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی میشه، برای اینکه این نکته حل بشه یه توجهی دوستان بفرمان. مثلا اگر شما یک مومی رو در نظر بگیرید، خوب که درش توجه بکنید، ما قبلا دو تا امر درش مطرح میکردیم، الان با بحث شکل باید سه تا چیز رو مطرح کنیم و بحث جسم تعلیمی با این مسئله خیلی واضح تر خواهد شد. شما اگر یک مومی رو در نظر بگیرید، این موم اولا دارای یک جسم طبیعیه، یعنی همون مادهی که او رو تشکیل میده، این همون جسم موم، جسم طبیعی و خارجی موم. خب این رو میگیم جسم طبیعی. این موم دارای یک حجمیه، دارای یک حجمیه، مثلا فرض کنید که 10 سانتی متر مکعب هست، درسته؟ حالا اگر شما این موم رو که 10 سانتی متر مکعبه به هر شکلی در بیارید، آیا 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض میشه؟ قطعا عوض نمیشه. به هر شکلی در بیارید 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض نمیشه. پس یه جسم طبیعی داره، یه جسم تعلیمی داره که جسم تعلیمی همون حجم موم هست. خب حالا این حجم موم ممکنه که در شکل مکعب مربع خودش نشون بده، ممکنه که در شکل کره خودش نشون بده، ممکنه که در یک شکل که از مجموعه اشکال متعدد هست، نه شکل منظمی نیست، فشرده کردید با مشت به همین شکل مشت در اومده، درسته؟ ممکنه به این شکل در بیاد. این شکل کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی خواهد شد. جسم تعلیمی خودش یکی از اقسام اعراض کمه و این شکل به عنوان کیفیت اون کم مطرحه. پس شکل جزء کیفیات مختص به کمیاته. اون کمیتی که معروض کیفه چیه؟ جسم تعلیمیه. خود جسم تعلیمی عارض بر چیه؟ جسم طبیعی هستش. جسم طبیعی به اصل اون ماده گفته میشه، ماده میگیم به لازه ارت امروز، به اصل اون ماده گفته میشه. جسم تعلیمی به حجمش گفته میشه که این حجم ممکنه شکلهای متعدد بپذیره. این نکته مهمه، چون غالبا بین شکل و جسم تعلیمی اشتباه میکنن، یعنی فکر میکنن همین شکلی که داره این جسم تعلیمیشه و وقتی که عوض میشه فکر میکنن جسم تعلیمیش عوض شده. نه، کیفیت جسم تعلیمیش عوض شده. خب پس یکی از کیفیت‌های مختص به کمیات هم همین شکله. یکی دیگر از کیفیات مختص به کمیات که روی کم منفصل عارض میشه مثل زوجیت و فردیت هست. زوجیت و فردیت در واقع از اعراضی که نه ذاتاً قسمت میپذیره نه ذاتاً نسبت میپذیره و عارض بر چی میشه؟ بر اعداد میشه، کم منفصله. پس اینم جزوه کیفیات مختص به کمیات باید باشه. این قسم دوم است، این دسته و گروه دوم است کیفیات.
مثلث مربع بهش میگن کیفیت.
خود مثلث و مربع رو هم میشه بهش گفت که کیفیت، یعنی شکله. شکله چون شکل رو اینجوری معنا کردن. اگر اینجوری معنا بکنیم شکل رو، اگر بگیم احاطه یک سطح یا سطوح که این اسم معروفش هست، احاطه سطح یا سطوح فقط عارض بر جسم تعلیمی میشه. ولی اگر شکل رو مطلق معنا بکنیم، یعنی احاطه حد و حدود معنا بکنیم، اون رو بیشتر راجع به زاویه میگن. توجه کردید؟ زوایا در واقع زاویه چیزی که عارض بر خطوط میشه، یعنی بر سطح عارض میشه، میشه زاویه گفته میشه. من اینکه در تعریف شکل یه تعمیر بدیم، مطلقش بکنیم، بگیم احاطه حد و حدود. حالا این حد و حدود میخواد خطوط باشه، میخواد سطوح باشه. ولی معمولا در کتاب ها احاطه سطح و سطوح رو راجع به شکل گفتش، راجع به شکل گفتن. لذا به اون ممکنه که الان جایی که ذهنم میرسه زاویه بهش میگن، شکل بهش نمیگن. خب میفرماد و ثانی ها، یعنی قسم دوم از کیفیت ها، الکیفیات المختصت و بالکمیات. این ثانی ها رو میتونیم بدیم، یعنی باید بدیم به اون اربعه اقسام. احد از اون اربعه اقسام اینه، دوم از اون چهار قسم کیفیات مختص به کمیاته. کل استقامه، راست بودن، انحناء، کج بودن که اینها در ارتباط با سطح و خط و شکل که در راجع به جسم تعلیمی میاد. مما یختص و بالکمل متصل، استقامت و انحناء و شکل راجع به کم متصل هستش. و تر زوجیت و فردیت بل اعداد و مثل زوجیت و فردیت در ارتباط با اعداد. اعداد البته خیلی از صفات دیگر و کیفیت دیگر هم دارن که تو ریاضیات مطرحه. یکیش که من خیلی معروفه همین زوجیت و فردیته که درباره اعداده. مثلا دو رو میگیم زوج ولی سه رو میگیم فرد. چگونگی این عدد رو از یک منظر که داریم بررسی میکنیم این صفات رو درشون میابیم، زوجیت و فردیت در اعداد. مما یختص بالکمل بالکمل منفصل، که اینا اختصاص دارن به کم منفصل. خود صفت زوجیت قابل انقسام نیستش. خود صفت زوجیت، زوج بودن، اونی که منقسم میشه دوه که منقسم میشه، چاره که منقسم میشه. خود زوجیت یک صفته. خب زوجیت را که تیکه بکنی چی میشه؟ ما یعنی زوجیت نمیشه این کار کرد، یا تحصیل زوجیت قابل تیکه شدن نیستش. فردیت هم همینه، فردیت قابل تقسیم نیست، یک صفت واحده. برخلاف دو که قابل قسمته، یا برخلاف چهار که قابل قسمته، ولی خود زوجیت و فردیت قابل تقسیم شدن نیست. تقسیم بشه یعنی صفتش چی بشه؟ یعنی کنه از دو تا صفت مجموعش تشکیل شده به زوجیت. اینجوری نیست، زوجیت یک وصف واحده.
صفات مثلا از ایرانیت، ایرانی بودن، مثلا اینجا مثلا مطرح نشده که بیاد نسانی هست.
نه ایرانیت که
تقسیم نیست و
نه، نمیشه ایرانیت رو مثلا این جزء اصناف صنفیت. آیا این رو مثلا میتونیم جزء اعراض بدونیم؟ چه جور اعراض؟ اعراض واقعی، اعراض اعتباریه، اینا چی هستن؟ با تعامل بشه. آیا اینا جزء کیف نفسانیه؟ با تعامل کردن
تقسیم های تجزیه
واقعی. بله من راجع به نفس الامر و واقعیت داره بحث میکنم. خب کیفیات مختص به کمیات هم همینه بود که عرض کردم. بعد قسم سوم از کیفیات، کیفیات استعدادی است. کیفیات استعدادیه یه اسم مشهور دیگری هم در کتاب‌های حکمی و فلسفی داره به نام قوه لاقوه. منتها نکته‌ای رو که باید در این بحث دقت کرد اینه که قوه در اینجا اون اصطلاح مشهور فلسفی که در مقابل فعلیت هست نیست، یعنی قوه در مقابل فعلیت مطرح نیست، یعنی بالقوه در مقابل بالفعل مطرح نیست. مراد از قوه در اینجا مقاومته. یعنی اگر ما میگیم قوه و لاقوه، قوه یعنی مقاومت داشتن، لاقوه یعنی مقاومت نداشتن، که از دل همین بحث تعریفی که راجع به کیف استعدادی شد استخراج میشه. کیف استعدادی عبارت است از وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد. وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد رو این رو معنای عام میگرفتن که در کیف استعدادی هستش. حالا این کیف استعدادی با این معنایی که از این دو شاخه داره، همچنان که از اسمش پیداست، قوه و لاقوه، دارای دو قسم هستش. یه قسمش استعداد شدیدی هستش که ذات داره نسبت به منفعل شدن از بیرون، یعنی تأثیر و تأثیرهای بیرونی رو راحت میپذیره. این یه قسم از کیف استعدادی هستش که ما بهش میگیم چی؟ لاقوه. این در واقع لاقوه هست، چون مقاومت، قدرت مقاومت در مقابل بیرون نداره، زود متاثر میشه. مثل چی؟ مثل مثالی که ایشون زده، لین، نرمی. خب نرمی در یک شی کیف استعدادیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع این شی نسبت به تاثیرهای بیرونی مقاومت نداره، لا مقاومه، استعداد شدید داره در پذیرش در واقع افعالی که از بیرون میاد، استعداد شدید داره به طرف منفعل شدن از بیرون. قسم دیگر از کیف استعدادی اونی هستش که شیء استعداد شدید دارد به طرف لا انفعال، یعنی مقاومت داره نسبت به تأثیرهای بیرونی، یعنی همون قوه. مثال رو که برای این مطرح کردم مثل صلابت. صلابت در یک شیء وقتی تحقق داشته باشه، یعنی این شیء دارای استعداد شدید هست برای منفعل نشدن از بیرون. این رو در واقع گفته میشه، اینا رو میگن کیفیت های استعدادی، یا اسم از یه جهت بهترش همون قوه و لاقوه، منتها با توضیحی که در ارتباط با قوه داده شده. این مقدار از بحث هم مشهور مطرح شده. یه اختلافی در اینجا مطرح هست و اون این که آیا کیفیت های استعدادی رو فقط همین دو سنخ از استعداد بدونیم، یعنی استعداد شدید به طرف منفعل شدن از غیر، استعداد شدید به طرف منفعل نشدن از غیر، استعداد شدید برای لا انفعال از غیر، آیا فقط همین دو شاخه و همین دو قسم رو بگیم کیفیت های استعدادیه که همون تعبیر قوه و لاقوه این مطلب رو میرسونه با توضیحی که راجع به قوه دادیم، یا نه اساساً تمام استعدادهایی که در اشیا وجود داره برای پذیرش حالتی از بیرون همه اونها رو بگیم کیف استعدادی؟ علامه طباطبایی گرایش داره به این نظر که تمام استعدادهای اشیا رو ما کیف استعدادی بدانیم، ولو اینکه جز به این دو قسمی که مشهور میگن نباشه. مثلا شی مستعده که صورت نوعی آب رو بپذیره، این رو ما میگیم کیف استعدادی. شی مستعده که صورت انواع دیگر رو بپذیره، یا شی مستعده که اعراض متعدد رو قبول بکنه. هر استعدادی از شی که نسبت به بیرون تلقی بشه، پذیرش از بیرون یا نپذیرفتن از بیرون مطرح باشه، ما بهش میگیم کیف نفسانی. بخونم عبارت رو بر توضیحاتی در این قسمت هست که عرض میکنم. و ثالثها، سومین از این اقسام چهارگانه‌ای که برای کیف نفس کیف مطرح هستش، الکیفیات الاستعدادیه هستش. کیفیات استعدادیه به لحاظ دیدگاه مشهور نامگذاری شده به قوه و لاقوه، که حاکی از این هستش که کیفیات استعدادیه فقط به دو استعداد ویژه گفته میشه و تسمى ايضا القوه و لاقوه، نامگذاری شده کیفیات استعدادیه به قوه و لاقوه. نکته مهمی که در این استدلال باید توجه کرد اینه که این قوه در مقابل بالفعلی که ما در فلسفه یاد گرفتیم، بالقوه در مقابل بالفعل نیست، مراد از قوه مقاومته. و وقتی قوه رو به مقاومت معنا بکنیم کاملا روشن میشه که کیف استعدادی یعنی وضعیتی که شی نسبت به بیرون از خودش داره، یعنی فعلی که تأثیری که در بیرون میخواد نسبت به این شی اعمال بشه، این شی چه حالتی داره. خب در یک وضعیت بهش میگیم قوه، در یک وضعیت میگیم لا قوه. اگر شی استعداد شدید، این محتوا شدید توش عقد شده، اگر استعداد شدید به طرف انفعال رسیده باشه بهش میگیم لا قوه، اگر استعداد شدید به طرف لا انفعال داشته باشه، به انفعال داشته باشه، لا انفعال داشته باشه میگیم که قوه، یعنی مقاومت داره، منفعل نمیشه. خب کل استعداد شدید، این کل استعداد شدید نه ولی انفعال، این مثال انحصاریست از نظر مشهور، ولی به نظر علامه که بعداً کیفیات نفسانی رو تعمیم میده لذا به عنوان یک مثال مطرح شده. مثل چی؟ مثل استعداد شدید به طرف انفعال که مشهور به این میگن لا قوه. توجه بکنید، نگید که خب انفعال که یعنی قوه، این انفعالی که شما میگید قوه یعنی حالت بالقوه بودن، اون معنای دیگری که الان مد نظر ما اصلا نیستش. بحث قوه در اینجا مراد مقاومته. خب این شی الان استعداد شدید دارد به طرف منفعل شدن، پس قوه نداره بلکه چیه؟ بلکه لاقوه هستش. لاقوه هستش یعنی چی؟ یعنی قدرت مقاومت در مقابل فعل دیگران نداره. وقتی فعل میاد زود میپذیره. مثل چی؟ مثل نرمی. نرمی در یک شی که وجود داره، این نرمی رو ما میگیم کیف استعدادی، چون استعداد شدید در این شی که نرم هستش وجود دارد نسبت به منفعل شدن از غیر، یعنی میشود تو شاخه در واقع لاقوه قرار میگیره. این یه قسم. اما قسم دیگه چیه؟ میفرماد ول استعداد شدید، یعنی ول است، ول استعداد شدید نه ول لا انفعال، و مثل استعداد شدید به طرف لا انفعال که اینو میگیم قوه، یعنی مقاومت و قدرت داره در مقابل فعلی که دیگران راجع به او انجام میدن، دیر تأثیر میپذیره، به سختی تأثیر میپذیره، مقاومتش زیاده. این مثل چی؟ مثل صلابت. صلابت در شیئی که باشه معناش این استش که این شیء صلب و سخت به راحتی از غیر تأثیر نمیپذیره. کس صلابت. خب اصلا این یه اختلافی در اینجا هست، اونی که آیا کیفیت های نفسانی فقط منحصر به این دو شاخه هستش. البته هر یک از این شاخه ها ممکنه مثال های متعدد داشته باشه. مثلا برای استعداد شدید نسبت به انفعال یه مثال اینجا مطرح شد، لین. مثال های دیگه هم طرح شده، مثلا یکی از مثال ها ممرازیته، ممراضیت یعنی زود مریض شدن. بعضی از مزاج ها هستش که در مقابل آفت های بیرونی خیلی مقاومت نداره، تا یه مقدار آب و هوا عوض میشه، ویروس اضافه میشه، زیاد میشه، کم میشه، کذا میبینید که شخص شده مریض شده. این مزاج وضعیت ممراضیت داره. این ممراضیت یعنی استعداد شدید به طرف منفجر شدن از غیر. اینو بگیم کیف استعدادی، این همون لاغوه. اما اون مثال رو که زدیم به عنوان صلابت برای استعداد شدید برای لاانفعال، مثال دیگه هم داره یا مثال های دیگه هم داره. مثل چی؟ مثل مسحاهیت. یعنی اصلا مزاج مزاجی هستش که با سلامت سازگاری بیشتری داره، زود منفعل از آفتهای بیرونی نمیشه. میبینید در سخت‌ترین حالات قرار داره، سخت‌ترین شرایط، در محیط بسیار نامناسب زندگی میکنه، ولی زود مریض نمیشه. خب یعنی نسبت به تأثیرهای بیرونی مقاومتش زیاده. خب مشهور معتقدن که کیفیت‌های استعدادی منحصر است به قوه و لاقوه، یعنی مقاومت داشتن و مقاومت نداشتن، که هر یک از اینها ممکنه مثال‌های متعددی داشته باشه. اختلافی که در اینجا مطرح هستش اینه که آیا تمام استعدادهایی که در اشیا میتونه تحقق داشته باشه رو ما کیف استعدادی بنامیم یا یک کیف استعدادی ننامیم و جزء کیف استعدادی او رو قرار ندیم. علامه معتقده که همه استعدادهایی که در اشیا هستش رو سزاواره که ما ملحق بکنیم به کیف استعدادی. لذا میفرمان و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده، و سزاوار هستش که شمرده بشه از این کیفیات استعدادیه همه استعدادهایی رو که در نهایت قائم به هیولای اولا هستن. قبلا این بحث رو داشتیم، امکان استعدادی که همان در واقع استعداد باشه، اسم دیگرش هم قوه بود، اون قوه در مقابل بالفعل ها، نه قوه ای که در مقابل لا قوه با اصطلاح اینجای ما نیستش. قوه، استعداد، امکان استعدادی، اونا رو که قبلا مطرح کردیم که در نهایت محل و موتنشان هیولای اولا و ماده نخستی نستش، الان می فهمد تمام اون استعدادها رو ما می تونیم کیفه در واقع استعدادی بنامید. مثلا یک شیء رو شما میبینید که استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه رو داره، یک شیء استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه مرکبه رو داره، یا پذیرش حالت پذیرش اعراض مفارقه رو داره. تمام این استعدادها رو ما میتونیم بگیم کیف استعدادی. الان در یک جسم میبینید استعداد سیاه شدن هست، چون مانعی نداره که سیاه بشه، کاملا شما میتونید یک رنگ سیاهی بگیرید و اینو سیاه بکنید. خب در چنین وضعیتی شما میگید که این شی کیف استعدادی سیاه شدن رو داره، پس کیفیت استعدادی رو به مطلق استعدادها نسبت بدهیم. خب این بحث از کردیم از در علامه اینجوری. در ادامه علامه یه بحثی رو مطرح میفرمان که میشه جای دیگه مطرح بشه ولی اینجا تعریف کردم، وانی که نسبت استعداد با ماده چیه. استعداد بحث کیف استعدادیشون تعمیم داد به مطلق استعداد، حالا میخواد بگه استعداد با محلش که ماده هستش اینا چه نسبتی با هم دیگر دارن. الان میفرماد نسبت استعداد با ماده مثل نسبت جسم تعلیمی هستش با جسم طبیعی. چه نسبتی میان جسم تعلیمی با جسم طبیعی هستش؟ جسم طبیعی امتداد داره، امتداد ذاتی داره، ولی امتدادش معین و مشخص نیست. جسم تعلیمی میاد امتدادش رو مشخص میکنه، مثلا میگه 10 سانتی متر مکعب در واقع جسم این امتدادش هست، طول و عرض و عمقش این مقدار هستش، ابعاد سگانش اینجوریه. جسم طبیعی فی حد ذاته امتدادهای سگانش مبهمه، ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه، ممکنه خیلی بزرگ باشه، در اندازه‌های مختلف، حجم‌های متعدد. جسم طبیعی همه حجم‌ها رو می‌پذیره، پس جسم طبیعی به لحاظ ذات خودش نسبت به مقدار حجم مبهمه. چی میاد این ابهام رو برطرف می‌کنه؟ همون در واقع جسم تعلیمیش. نه اینکه این جسم تعلیمی میاد این از خارج می این حرفا نیست، اینه همین که جسم طبیعی خودش این مقداریه. ما وقتی این جوهر رو از اون عرض تفکیک میکنیم میگیم این عرض جسم تعلیمی مقدار حجم این جسم طبیعی رو مشخص کرده، مثلا میگیم 10 سانتی متر مکعب هست یا 1 متر مکعب هست یا 10 متر مکعب هست یا هر چیز دیگر. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی یه چنین نسبتیه، یعنی ابهام مقداری جسم طبیعی رو جسم طبیعی برطرف میکنه. نسبت استعداد با ماده هم همینجوریه، چون ماده این هیولای اولا نسبت به هر چیزی استعداد داره. هیولای اولا اون استعدادش این معنا از ابهام رو داره که به سمت و سوی خاصی گرایش نداره. ماده نخستین هم میتواند آب بشه، هم میتونه خاک بشه، هم میتونه هوا بشه، هم میتونه آتش باشه، هم میتونه صور مرکب انواعش رو بپذیره، هم میتونه هر نوع عرضی رو بپذیره. یک استعداد خاص و ویژه توی ماده نیست، بلکه ماده نخستین استعداد داره به هر طرفی گرایش پیدا بکنه. چه چیزی هستش که ماده سمت و سوش رو مشخص میکنه؟ اون در واقع قوه و استعداد و امکان استعدادی هستش که به لحاظ شرایط دیگر در این ماده پیدا میشه. مثلا وقتی جسم صورت جسمی آمد و صورت نوعی آمد، مثلا آب شد، حالا میبینید که این آب استعداد هوا شدن رو داره، بخار شدن و هوا شدن رو داره. خب الان این آب چندان استعداد خاک شدن رو نداره. بله ممکنه به نحو دور استعداد خاک شدن رو هم داشته باشه، ولی الان استعداد چی رو داره؟ هوا شدن رو داره. این استعداد نسبت به اون ماده اینجوریه. ماده در این که به کدام سمت و سو باشه و کدام صورت رو بپذیره ابهام داره. این کیف استعدادی، این استعداد، این قوه، این امکان استعدادی میاد جهتش رو مشخص میکنه. میگه الان شما امکان هوا شدن رو داری، یعنی استعداد مبهم ماده رو مشخص میکنه. همون حالتی رو که جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی داره. جسم طبیعی حجمش مشخص نیست، حجمش رو کی مشخص میکنه؟ جسم تعلیمی مشخص میکنه. چنانچه خود جسم تعلیمی نسبت به شکل‌های متعدد ابهام داره. چه چیزی او رو معین میکنه؟ شکل، یعنی در واقع کیف مختص به کم که همون شکل باشه. در اینجا ابهامش رو از جهت شکل در واقع برطرف میکنه. خب نگاه بفرمایید عبارت رو. میفرماد و نسبت الاستعداد الی القوة الجوهرية التي هي المادة، نسبت استعداد به قوه جوهریه. قوه جوهری باید توضیح میدین همون ماده، اینه همون هیولای اولا. خب قوه جوهری، خب قوه جوهری گفته چون استعدادهایی که پس از اون میاد اینا دیگه قوه عرضی هستن، عارض میشن، مثلا عارض میشن بر همون هیولای اولا یا بر ماده ثانیه و امثال اینها. قوه جوهری برای اینکه با قوه عرضی که همین کیف استعدادی باشه تفکیک بشه. در هر صورت نسبت استعداد که ما تازه بحثش کردیم، گفتیم این رو جزء کیفیات استعدادی بدانیم و قائم به ماده است. نسبت استعداد به قوه جوهریه‌ای که همون ماده نخستین باشه، نسبت الجسم تعلیمی الذی، ویرگول خوب نیستش، نسبت الجسم تعلیمی الذی هو فعلیت الامتداد فی الجهاد الثلاث الی الجسم الطبیعی الذی فیه امکانه. عبارتی که علامه طباطبایی در اینجا به کار برده برخلاف چیزی است که خود علامه از کتاب ما در صفحه 119 و صفحه 132 آورده، یعنی همینی که در خاورقی آدرس اومده، فصل اول و فصل 13 از مرحله 10. آنچرا که در اون دو موضع از کتاب راجع به نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی گفته همون درسته. بیان رو که علامه در اینجا آوردن بیان صحیحی نیست. چرا؟ علامه در اینجا بیانی که آوردن به این شکله. میخواید دوستان اون رو ببینن، اون مطلب ببینن که اینجا قدرش روشن بشه. مثلا در کتاب ما صفحه 119 یعنی فصل اول مرحله 10 رو اگر نگاه بفرمان، از کتاب ما صفحه 119 هست، یعنی فصل اول که نگاه بکنیم، یک صفحه از فصل اول که بگذره نداره وقت تبینه به ما مر رایزن اولا ثانیا فلان. خب اون ثالثاً رو نگاه بکنید و ثالثاً ان نسبت بین الماده و قوت شیء التي تحملها نسبت الجسم الطبیعی الى الجسم تعلیمی، یعنی این بحثی که همینجا داریم. حالا ببینید فصل اول رو گرفتی، فصل صفحه 152 است کتاب دوستان، یعنی همون فصل اول رو که گرفتید یه صفحه از عبارتش بگذارید نداره وقت تبین به ما من رایزن اولا ثانیا ثالثا، یک صفحه ازش بگذارید از فصل اول. و اونجا داره ثالثاً رو نگاه بکنید، ان نسبت بین الماده و قوت شیء الذی تحملها، نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی، همین بحثی که همینجا داریم الان امروز داریم. فقوت الشیء الخاص تعین و قوت الماده المبهمه کما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه في الجسم الطبيعي. این عبارت نگاه بکنید، یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو به نحو مبهم داره. چی میاد مشخصش میکنه امتدادهای سگانه را؟ جسم تعلیمی، یعنی حجمش و امتدادهای سگانه مقدارش رو تعین همین جسم تعلیمی میبخشه. یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو داره به نحو مبهم. چی معینش میکنه جسم تعلیمی؟ در صفحه 132 یعنی فصل 10 از همین مرد همین عبارت و همین بحث رو آورده و همین هم درسته، ولی در اینجا چی گفته؟ در اینجا گفته جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو به نحو بالقوه داره، جسم تعلیمی امتدادهای سگانه رو درش بالفعل میکنه. خب این حرف همه نادرستی، چون ما قبلا هم خودمون گفتیم صورت جسمی که حقیقت جسمه همونیه که امتدادهای سگانه را بالفعل میکنه. اصل فعلیت بخشیدن امتدادهای سگانه به واسطه خود جسم طبیعی صورت میگیره، تعینش به وسیله جسم تعلیمی هستش. پس عبارت اینجا مخالف با دو متنیست که بعدا خود علامه داره و همون متنهای بعدی متنهای درستی هستش، نه اونچرا که در اینجا آمده. ولی حالا عبارت اینجا رو بخونیم، نسبت جسم تعلیمی است که این جسم تعلیمی فعلیت امتداد هست در جهتهای سگانه نسبت به جسم طبیعی که در این جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه هستش. ببینید در جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه را آورده، یعنی بالقوه بودنش را آورده، در جسم تعلیمی فعلیت امتدادهای سگانه را آورده. اصلا بحث اینجوری نیستش، خود جسم طبیعی به نحو بالفعل امتدادهای سگانه رو داره، ولی مقدارش چقدر باشه این رو نداره. مقدارش چی مشخص میکنه؟ چون کم بیان مقدار دیگه، جسم تعلیمی میاد مقدارش رو مشخص میکنه، نه اینکه جسم تعلیمی تازه بیاد امتدادهای سگانه رو بهش بده و اصلا اون امتدادهای سگانه نداشته باشه. نه، اونی که اصلا امتدادهای سگانه رو نداره هیولای اولاست، ماده نخستینه که امتدادهای سگانه رو نداره، با آمدن صورت این امتدادهای سگانه در او بالفعل میشه. البته به نحوی بالفعل است، خب در او بالفعل میشه، ولی خود صورت جسمیه که حقیقت جسم هستش، امتدادهای سگانه در او بالفعله، فقط مقدارش مبهمه. مقدارش با چی معین میشه؟ با جسم تعلیم. بله؟ آره آره، یعنی اصلش تحقق داره. بالفعل اگه بگیم بالقوه هستش، یعنی اصلا امتدادهای سگانه توش نیست، وجود نداره. امتدادهای سگانه توش هست، مقدارش به وسیله چی تعیین میشه؟ به وسیله در واقع همون جسم تعلیمی مشخص میشه. درسته؟ بله؟ برای وجود محدود، وجود محدود وقتی شما در نظر بگیرید، وجود محدود فی حد نفس محدودیت داره، درسته؟ یعنی حق از هر سوالا که بگذارید که ماهیت نداره، بقیهشون همشون ماهیت دارن، اما ماهیتش چیه؟ اونه چی مشخص میکنه؟ ماهیت خاص. مثلا میگه ماهیت عقله، ماهیتش فلکه، ماهیتش انسانه، ماهیتش مثلا نباته. این تشخص ماهوی رو چی بهش میده؟ اون نوع ماهیت بهش میده. و الا مثلا وجود محدود دارای ماهیت هست به نحو بالفعل، قطعا ماهیت داره، اما چه ماهیتی؟ اونا احصای ماهیات هستش که باید این رو توضیح بده. در این بحث هم همین جوریه، جسم طبیعی امتداد رو داره، اما این امتداد چه مقداره؟ اون مقدارش رو جسم طبیعی مشخص میکنه. این همون عبارتی که علامه در اون دوتا متن آوردن، نگاه بفرمایید مقایسه بکنید اونی چی
جسم طبیعی
هم امتداد داره به فرمه یا به فعل داره؟ اگه به قوه داشته باشه امتداد رو به فعل داره، اما مقدارش رو چی مشخص میکنه؟ جسم به لحاظ ذاتی قسمت پذیر نیست، یعنی این که بحث انقسام مطلبی بینیم، این مقداره و اینجور انقسام میپذیره، این به لحاظ کمش هست، این کمی چیز بیرونی نیست، یعنی در واقع تابع خود همین جسمه. این جسم به لحاظ جسم تعلیمیش حجمش مشخصه، یعنی اگر نگاه بکنید جسم در هویت ذاتیش امتدادهای سگانه هست، چون این نباشه اصلا جسم نیست، اون میشه فرض مجردات یا میشه هیولای اولا. تو جسم قطعا امتدادهای سگانه هستش، اما امتدادهای سگانه رو قطعا هم در یه مقدار خاصیه، اما همون مقدارش ما میگیم جسم تعلیمی. نگاه کنید، ولی در بعض امر تو جسم لازم نیست حتما یک متر مکعب باشه، نه میتونه دو متر مکعب باشه، میتونه ده متر مکعب باشه، ولی توی حجم جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یا یک متر مکعبه یا ده متر مکعبه یا فلانه، ولی توی اصل جسم نهفته نیستش که باید یک متر مکعبی باشه یا ده متر مکعبی باشه. چیه که میگه یک متر مکعبی یا ده متر مکعب همون حجم میشه و حجم هم همون جسم تعلیمی. چون اون جسم از کیفیات و اقسام کیفیات محسوسه هستش. یعنی الان اگه دقت بکنید در اینجا این جسم به چه لحاظ مطرح شده؟ به لحاظ قوای دراکش، یعنی قوایی که او رو درک میکنه این تقسیم صورت گرفته، یعنی ملاک این اقسام با هم دیگه فرق میکنه. خود این نشون میده که یک تقسیم یک پارچه و واحد نیست، چون در یک تقسیم یک پارچه مقسم از یک منظر اقسامشون بذیره نه از منظرهای متعدد. در قسم اول و دوم شما دیدید به لحاظ موضوع و معروضه، در قسم سوم ویژگیش فرق کرده، در قسم چهارم به لحاظ قوه دراکت در نهایت، درسته در بعد هم میگیم به لحاظ اون در واقع خود اون کیفیتش که لحاظ میکنیم، ولی کیف به لحاظ اون ابزار ادراکی که او رو درک میکنه ما این تقسیم رو انجام میدیم. کیفیات محسوسه، کیفیت محسوسه یعنی چی؟ یعنی اون کیفیاتی رو که به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ما ادراک میشود، این اون کیفیت محسوسه. در کتاب های مفصل حتی در نهایی هم اومده این کیفیات محسوسه رو تقسیم کرده به پنج حس، به خاطر اینکه ما پنج تا حس داریم. لذا کیفیات محسوسه یا مبصرات یا مسموعات یا مذوقات یا مشمومات یا ملموسات هسته، و تمام اینها به تفصیل بحث شده، بحث‌های ریز و از یه جهتی به لازم و باعث طبیعی بحث‌های خوبی مطرحه. مثلا مبصرات ما چه چیزی رو می‌بینیم، کیفیت‌های دیدنی چیه، ما مثلا رنگ‌ها رو می‌بینیم، شکل‌ها رو می‌بینیم، اشکال جزوه که الان مثلا تو همین بحث نگاه بکنید شکل از یک منظر چی شده؟ از یک منظر جزء کیفیات مختص به کمیات شده، ولی از یک منظر جزء مبصرات هم هست. اینا تداخل هم با هم دیگر میکنن. در هر صورت کیفیات محسوس اونی که به حواس خمس پنجگانه درک بشن و رابعه ها الکیفیات المحسوسه به حواس خمس ظاهر است، چون ما پنج تا حس باطنی هم داریم، این پنج تا حس ظاهری مد نظره، یعنی همون قوه باصره، قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامعه، قوه چی مونده؟ ذائقه و قوه لامسه. اختلاف ها زیاده هایی در همین حواس پنجگانه، بعضی بیشترش کردن، بعضی کمترش کردن، بعضی گفتن قوه لامسه و شام و ذائقه یک چیزه، بستگی به موتنش داره، همین نوعی لمسه، منطقه اقسام لمس اینها هستش، بعضی کمترش کردن، بعضی بیشترش کردن. در کتاب های مفصل اینا اومده پنجتا قوه باطنی، حس مشترک، قوه خیال، حافظه و عقل. پنجتا هستش در هستش، قوه باطنه هم پنجتا هستش، قوه ظاهره هم پنجتا هستش، قوه باطنه هم پنجتا هستش. اشکال نداره، ولی به عنوان قوا نه، مثلا خیال کار عقل نیست، تصور عقل کارش معنایابیه، توجه کردید، ولیکن خیال تصوره، متصرفه، حافظه، پنج تا داریم. ببینید یعنی اینجوری باید بگیم، حس مشترک، بعدش قوه خیال، وهم، عقل و متصرفه، قوه متصرفه که میشه پنج تا. در کتاب‌های مفصل‌تر اینا رو بحث کردن، پنج تا قوه. اون حافظه که گفتیم، چون حافظه یا حافظه صور یا حافظه معانی، حافظه صور باشه که همون خیال هستش، و حال راجب حافظه معانی هم بحث کردن که حافظه معانی چیه، آیا در درون انسانه یا در بیرون از انسانه. من باهایی در این ارتباط توضیح دادم. حالا وحیه امکانت، یک تقسیمی که راجع به کیفیت مخصوصی کرده اینه که اگر سریعت یا سریعت و زواله یا سریعا زائل نمیشه. میخوایی این بحث باشه یه تیکی مونده خواسته این تمام میشه نشه باشه برای یه فرده میشه. سلام علیکم،
نمیشه گفتی نمیشه
آه برای فرزند، نه نه در اون حد مطالعه نکردم. نه ما و همین که عرض رو که آوردیم دیگه کار خراب میشه به عنوان جنس حساب کردیم. اینا فقط برای معرفی، از خود اعراض همشون بسیطن. تعریف حقیقی اون است که از جنس و پس تشکیل بشه، جنس و پس حقیقی واقعی، و اینا تو جنس و پس ندارن، جنس و پس رو ما میسازیم براشون. اینا همه اعراض هستند و چون اعراض یه بحث مفصلی دارن که اینا چجوری با شناخته بشن. خود ابن سینا یه بحث مفصل داره که بسائط با چجوری شناخته بشن، آیا قابل شناسایی، بعضی گفتن اصلا بسائط قابل شناسایی نیستن، بعضی گفتن اگه بسیط باشه بدیهیه، ایشون بحثایی داره. من بعضیشون عارض هم، مثلا عدد عارض میشه ولی غالب اینها عارض بر مجردات نمیشه، اختصاص به مادیات داره، مثلا رنگ ها اونها درسته. من یکی ما تجرد مثالی رو باز قبول کنیم، اگه ما تجرد مثالی رو قبول کنیم خیلی از این عارض تونجا میاد، شکل و اندازه و مقدار و کم و کیف و اینها تونجا میاد، ولی در مجرد تام یعنی عقلانی اکثر اعراض مطرح نیست، مگر بعضی مثل عدد، مثلا اونجا میتونه میگیم 10 تا فرشته، 4 تا فرشته معلق داریم، پس عدد عارض میشه. اوکی، درسته؟ نه، ما دیگه در بیان برخی از اشکالات اینه، این نهایت و لا نهایت و اینها بیشتر یعنی اون رو که مرتبط با عالم ماده هستش، یعنی در عالم ماده نهایت و لا نهایت زیر سر کمیات
که
یه چیزی داره
که
اون یه
باشه دیگه،
اصلا نگاش برداشت که میشه شوی چند مثل عدد دیگه غیر
متناهی،
غیر متناهی بلغه بس. اگه بل فعل بگیریم مثلا یه، اگه بل فعل بگیریم چرا، مثلا الان بیشتر علمای الان میگن که عالم ماده بی‌نهایت، یعنی احتمالش رو میدن، محال نمیدونن، قدیم محال میدونستن، میتونه یه مثلا فرض جسم کل همینجور تا بی‌نهایت ادامه داشته باشه، اشکال نداره. پس سطوح جسم تعلیمی، حالا جسم تعلیمی که نه، ولی سطح‌ها، یه خط رو شما میتونید از اینجا تا بی نهایت جلو ببرید، بنابراین اونجایی که الان بیشتر قائل هستن. خود زمان، خود زمان، اگه ما عالم ماده رو قدیم ازلی و ابدی بدونیم، زمان رو باز خود چی بدونیم؟ زمان که یک کم هستش باید بی نهایت بدونیم.
مثال که در مورد شمع و اشکالش هم بذاریم که اینجا بحث باجه در جسم تعلیمی و اشکال بود، اما تو نهایه تو بحث جسم اشکالی که بشه اشراق میگیرن، این همین مثال رو در مورد جسم طبیعی و جسم تعلیمی میزن.
یه خلطهایی شده در این قسمت، ولی واقعیتش اینه ما یه جسم طبیعی داریم، درسته؟ که امتداد داره، ولی امتدادش مشخص نیست، و یک حجم لایه تغییر، دو چیز لایه تغییره، یکی اون جسم طبیعی که داره مثلا درش این شمع، و یکی حجمی که داره، این حجم غیر از این حجم عارض بر اون جسم شده، اون چیزی که بیشتر تغییر میکنه اشکاله که تغییر میکنه. آره، من یعنی مواردی توی کتابای دیگر هم هستش این خلط صورت گرفته، این تو همون مباحث این خلط صورت گرفته که بین شکل و جسم تعلیمی جا به جا شده خلط کرده.
بحث مثلا انواع کمیات هم
شروع کردن جسم تعلیمی انواعشون بخواهم نفاظه جانا بگم، مثلا یه نوعش مخفوطه، یه نوعش مرکب، یه نوعش استوانه، اون اشکال نداره، به لحاظ کیفش تقسیم بپذیره. انواع که انواع مثلا خیلی هایی جدی مده، اگر خان جدی این رو بگیرن، این اونا رو واقعا بکن افراد جسم تعلیمی بدونن، کیفیت و دخالت در ذاتش بدن، خب محل بحثه، ولی اون که انواع گفتن این بلاد تقسیم های متعارفه، توجه کردید؟ یعنی این ما میتونیم جسم تعلیمی مخروطی رو خود که خودش افراد باز پیدا میکنه، مخروط ممکنه که روی موم باشه، ممکنه روی چوب باشه، ممکنه روی سه، اون میشه افرادش، این رو تنها نو تلقی کردن. ولی باز
در
واقع
شکل غیر منتظم با مومن
از این مجموع که به بسیم رو دیگه من
یعنی که همه اون
رو
حقیقت
فرض
کردن، این رو گفتن اعتباری نه، گفتن همه اون رو تشکیل شد. خواهی
همه
این هم نوع تدبیریه، شما من رو مثل عناصر بسیط که داریم و عناصر مرکب داریم، اگر گرفته باشن باز میشه این ایراد رو کرد، چون نوع حقیقی اگر گرفته باشن شما کیف نفسانی رو به اضافه کم تبدیل کردیم به یک نوع از کم، ممکنه مردش باشه. نه اونجا چون جوهر نیست، چون این اشکال وارد نمیشه. باید از ناحیه دیگه این بحث رو وارد کرد. ولی در هر صورت شی این سه چیز ما اینجا داریم. جسم طبیعی، جسم حجم، حالا اسمش هر چی می‌ذاریم، حجم و یه چیزی که مرتب تغییر می‌کنه روی این حجم. اون جسم طبیعی و جسم یعنی اون جسم طبیعی و حجم ثابته، ولی باز یه چیز تا اینو می‌گیم شکل که کیف مختلف کم. اگه بخوام جوری دیگه حرف بزنیم دیگه من یک از اصطلاحات خارج بشم و بیان دیر، ولی بحث این
مثلا شش تا می‌گیم دو تا معامله تشکیل شده باشه، ذات ذاتش از دو معامله، معامله کیف و معامله کم
دیگه میشه اون اشکال وارد، ولی اون اشکال وارد نمیشه که مثلا مقدمه جوهر چون از جوهر نیستش، ولی ممکنه که این اشکال رو وارد بکنیم که میشه یک نوع تحت دو تا معامله جنس و اجناس بگنجه که امکان هست شاید بشه.